ورزشکار در قالب 16 تیم و در دو بخش مقدماتی و فینال انشالله رقابت دارن و هفته سوم این مسابقات هم در پنجشنبه همین هفته برگزار میشه و هفته چهارم جمعه در محل سالن تیراندازی بین المللی تهران برگزار میشه. این دوره از رقابت ها هم با هدف تعقیب بخش خصوصی به تیمداری و ایجاد بستری مناسب و جذاب برای تبلیغات، اینکه حامیان مالی این تیم ها بتونن پای کار بیان طراحی شده است. خوبی که این لیگ هایی که برگزار شد داشت، حضور ملی پوشان عزیزمون بود، ملی پوشانی که قهرمان جهانی و آسیایی بودند و همچنین باشگاه های معتبر از نکات مثبت این لیگ بود. و غیر از اینم که مسابقاتی که برگزار میشد حتما باید هم دور مقدماتی تیم ها امتیاز می گرفتن و همین که فینال برگزار میشد و این نسبت به سالهای گذشته فینال اضافه شده بود که باعث شد که خیلی از ورزشکارای استانهای دیگه که واقعا نمیتونستن تو فینال رقابت داشته باشن این مزایا داشت و اینکه حضور ورزشکاران نوجوان و جوان که افراد بسیاری از این عزیزان شناسایی شدن و عضو تیم های برتر تیم ملی اضافه شدن.
دغدغه همیشگی ورزشکاران تیراندازی امکانات و تجهیز محور بودن این رشته است.
خب همونطوری که مطلع هستید رشته تیراندازی تجهیز محور هست و تجهیزاتی که خریداری میشه حتی از ساچمه گرفته، فشنگ گرفته و لباس و سلاح این ورزشکاران از خارج از کشور تهیه میشه. حالا یه سری امکانات و تجهیزاتی هست که در داخل ایران ساخته میشه، ولی خب با توجه به اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینه در میادین و مسابقات رسمی، خب مطمئنا تاثیر داره و اینکه بعد تحریم و اینکه دلار و یورو روز داره بالاتر میره، خب مطمئناً تاثیرگذار هست و اکثریت استانا هم به خاطر اینکه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، خب مطمئناً تاثیر داره. هرچند که خدا رو شکر ورزشکاران تیم ملی ما به روز هست سلاحاشون و سعی شده که فدراسیون تیراندازی برای این عزیزان تا حدی که بتونن رقابت خوبی در میدانهای تیراندازی بین المللی، آسیایی و جهانی داشته باشن براشون مهیا شده، ولی خب برای استعدادیابی و پشتوانه سازی اکثریت استانها مشکلات دارن که انشالله توسط مسئولین رده بالای کشور این مشکلات حل بشه و انشالله شاهد بی‌امکاناتی نباشیم در آینده.
هجدهمین دوره لیگ برتر و لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه زنان که از مهر ماه سال جاری آغاز شده در بهمن ماه با معرفی برترین ها به کار خودش پایان میده.
خیلی هم عالی، اما به نکته که دیگه باقی نمونده.
خیلی کامل توضیح بسیار داده شد. بله،
بریم سراغ کبدی و اینکه تیم ملی ما برگشتن از رقابت‌هایی که در بنگلادش بود.
بله، خب تیم ملی کبدی با عنوان کشورمون موفق شدن که به عنوان ارزشمند سوم و مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان دست پیدا بکنند و روز گذشته به کشورمون برگشتن. 4 تا پیروزی توی این رقابت‌ها مقابل تیم‌های لهستان، کنیا، زنگبار و نپال داشتن و دقیقاً مقابل چین، تایپه و هند که اصلی‌ترین رقبای ما چه در آسیا بله، چه در رقابت‌های جهانی هستن، نتونستن نتیجه به دست بیارن و عنوان سومی رو از آن خودشون کردن. توی دیدار نهایی بین هند و چین، هند موفق شد که قهرمان این رقابت‌ها بشه، چین تایپه در جایگاه دوم قرار گرفت و ایران هم در جایگاه سوم، البته به همراه بنگلادش به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتن. توی اولین دوره این رقابت‌ها هم که برگزار شد، ایران عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد. امیدوارم که یه روزی بتونیم از صد چین تایپه و هند که رقبای اصلی ما در کبدی هستن بگذریم و انشاءالله ما قهرمانی جهان رو تجربه بکنیم و همینطور قهرمانی آسیا رو.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب در این بخش قرار میزبان مهمان گرامی باشیم و باشون گفتگو کنیم، از راگبی بیشتر بشنویم و صحبت‌های آقای میرمهدی حسینی رئیس انجمن راگبی رو با هم دیگه بشنویم که روی خط ارتباطی ما اومدن. بنده سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما جناب آقای حسینی، خیلی خوش آمدید به برنامه بانوی ایرانی، با شما صحبت میکنن خانم پیرهادی.
سلام و درود به شما آقای حسینی بزرگوار، من هم خوش آمد میگم بهتون به این بخش از بانوی ایرانی.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی، سرکار خانم شاه حسینی و سرکار خانم پیرهادی در خدمت.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای حسینی بزرگوار، از رقابت‌های راگبی آسیا بگید و عنوان ارزشمندی که دختران ما در این رقابت‌ها به دست آوردند و تاریخ سازی کردند.
بله، بسیار ممنونم از دعوت شما به برنامه خوب رادیو ورزش. ببینید، ما در مسابقات آسیایی مسقط و عمان حضور پیدا کردیم و این عنوان تاریخی مدال نقره رو کسب کردیم. البته ما دو سال قبل مدال تاریخی برنز رو کسب کرده بودیم که در اون دوران من فکر میکنم از کارشناسان وزارت ورزش که باشون صحبت کردم و در سال 1965 آخرین مدال برنز تیمی رشته های المپیکی در بانوان کسب شده بود.
درسته.
و بعد از اون سال 2023 ما کسب کردیم و این دفعه که خب امسال تونستیم مدال نقره رو بیاریم که واقعا ارزشمند بود و من ما بانوان ما در از سه اعزامی که داشتن سه تا مدال کسب کردن برای کشور عزیزمون ایران.
چقدر هم عالی. از اعزام ها بگید و حالا عناوینی که در این اعزام ها به دست اومده.
ببینیم، ما در سال اگر اشتباه نکنم 2021 برای اولین بار باز بود که مدال برنز غرب آسیا رو کسب کردیم بانوان. 2023 مدال غرب آسیا شد آسیایی که مثلا تیم‌های خیلی بزرگتر و مهمتر اومدن که واقعا راگبی در اون کشورها مهمه، یعنی جزو دو تا رشته یا یک رشته اصلیه، اول رشته اولش هست. به هر حال مبارزه، مقابله، رقابت با این کشورها برای ما بسیار سخت بود، ولی علاوه بر اون که خب ما امکانات بسیار کمی داریم و ولی خب دخترای ما با غیرت ایرانی تونستند این عنوان ها رو کسب کنند. شما ببینید، مسابقات وقتی آسیایی میشه از غرب، شمال، جنوب آسیا، شرق آسیا میاد. ما کره رو تا حالا خب نبرده بودیم، با فاصله زیاد در این رقابت ها تیم کره جنوبی رو که دفعه از رشته ها ما جا میمونیم ازشون به خاطر سرمایه گذاری هایی که میکنن، یا ازبکستان شما الان تو خیلی از رشته‌ها مشکل داریم به دلیل سرمایه‌گذاری که کردن. ما توی دو سال گذشته دو بار ازبکستان رو بردیم، یه بار باختیم و همیشه برامون مهمه که انشالله که پرچممون تا زمانی که بنده هستم بچه‌ها دارن تلاش می‌کنن بتونیم ما پرچممون رو، پرچم ایران رو انشالله به اهتزاز در بیاریم و سعی می‌کنیم کشورهایی که علل خصوص انگیزه داریم در مقابل کشورهایی که خیلی سرمایه‌گذاری می‌کنن و با رشته‌های دیگه ما خیلی جدید به اصطلاح رقابت دارم.
انشاءالله. آقای حسینی، از رقابت‌های مهمی که پیش رو داریم هم یه توضیحاتی داشته باشید و با توجه به اینکه حالا اشاره کردیم به اینکه ما یک سری تیم‌ها رو که حالا برامون تیم‌های قدرتمندی بودن الان دیگه موفق شدیم که از صد اونها هم بگذریم بدون شک، رقابت‌های پیش رو انتظارات رو از تیم ملی راگبی بانوان بیشتر می‌کنه.
درست میفرمایید. ببینید، ما در این مدت، من اونطور که دیروز پیروز از یک از کارشناسان میشنیدم، ما توی 20 روز گذشته اونقدر که راگبی وایرال شد تو فضای مجازی اینا تو رشته‌های دیگه واقعا نشدن. من اولا تشکر میکنم به جامعه ورزش که توجه رو داشتن. ببینید، ما باید بریم با ژاپن بازی کنیم. ژاپن یک کشوری که جزو 5 تیم اول جهان هست. با چین باید بازی کنیم. چین کشوری که در به نوعی در رقابت‌های المپیک حضور داشته. خب این کشورهای خیلی مهمی هستند در راگبی و سرمایه‌گذاری زیادی کردن. خب ما باید الان چه کار کنیم؟ من حدود فکر کنم فروردین و اردیبهشت مسابقات ماست، منتظر اعلام آسیا هستیم که برنامه‌اش اعلام کنن. ولی ما برنامه رو باید تا چند روز آینده انشالله از اردو همون رو شروع کنیم، خود خود بریم جلوتر، آمادگی خوبی رو داشته باشیم. ما الان زمین نداریم خانم، و این درد ما که متاسفانه رشته ای که ازش توقع داریم و به قول شما توقع میره، جامعه توقع داره که بتونه دستاوردهای بزرگی و زیادی رو بیاره، چطور میتونه زمین مختص خودش رو نداشته باشه؟ ما نگاهی بندازیم به 40 سال 50 سال گذشته، در 34 رشته در المپیک ما تونستیم مدال کسب کنیم. رشته های المپیکی ما به صورت انجمن نماد فعالیت کنند. و الان راگبی به عنوان یک رشته المپیکی مدال آورد به عنوان انجمن زمین نداشته باشه و توقع هم ازش بره، من فکر میکنم یک کم روی کرد رو باید تغییر بدیم. انشالله زمین در اختیارشون بذاریم. من در گذشته چند روز گذشته که مصاحبه با بنده داشتم به گوینده محترم عرض کردم، گفتم به من همین الان زمین بدید، یه بودجه خیلی مختصر خیلی مختصر بدید، من در رقابت‌های آسیایی بازی‌های آسیایی این تیم رو ببرم رو سکوی.
آقای حسینی، خب همین درخششه باعث نشده که نگاه ویژه تر بشه، حالا علاوه بر اون بازتاب گسترده‌ای که این رشته پیدا میکنه باعث نشده که نگاه ویژه تر بشه و امکانات ویژه تری رو هم در اختیار ورزشکاران قرار بدن؟
هنوز نه. ما متاسفانه من یک ما یک پیام دلگرم کننده از وزارت ورزش جناب آقای وزیر دنیامالی دریافت کردیم، خیلی آقای دکتر محبت داشتن، خب توقع داریم که دعوت کنن با دخترای ما دیداری داشته باشن، بعد اون نیازهای در یک جمع خصوصی و دوستانه که با بچهای ما نشستی داشته باشن مشکلاتشون حل بشه. ما باید بریم به مسابقات خیلی مهم، یعنی ژاپن دیگه کره جنوبی نیست، از اونها خیلی بالاتره، من باید برم با اون بازی کنم. خب برای اینکه بخوام دومی سومی رو نگه دارم حفظ کنم نیازمنده به امکانات بیشتری، امکانات، ببینید من اصلا اینم صحبت از امکانات بیشتر میکنیم، این امکانات نمیخوایم یک مواهب خاص باشه به ما بدن، امکانات اولیه ما میخوایم یه زمین، یه خوابگاه خیلی معمولی، یعنی این دنبال این نیستیم که به ما یه امکانات،
یعنی حداقل ترین امکانات رو شما خواستارید.
من حداقل امکانات رو میخوام که دختر من وقتی میره داخل اون زمین تمرین بکنه با آرامش تمرین کنه.
درسته.
من اینو نفرستم توی استانها که برن اونجا زمین بگیرم، از اینجا از کارشون بیکار بشن تو استانها استانگردی بکنیم، به خاطر زمین من ندارم مجبورم ببرم استانهای دیگه. البته علارغم این که خب یه سر استانهای ما مرکز راگبی شده، مثل زنجان، مثلا خب شیراز که از قبل بوده، کرمان، ولی خب مرکز تهرانه، ما باید تو تهران یه زمین داشته باشیم.
امیدوارم که آقای حسینی بزرگوار، امیدوارم که ماحصل دیدارها و وعده هایی که حالا از طرف مسئولین داده میشه بشه حداقل ترین امکاناتی که حالا شما به عنوان یکی از مسئولین خواستار هستین برای ورزش بانوان. خیلی ممنونم ازتون از اینکه در این گفتگو همراه ما بودین و امیدوارم که پیامی که رئیس کنفدراسیون راگبی آسیا داده باعث شه که انگیزه ها بیشتر بشه، نگاه ها به سمت این رشته جذاب هم ویژه تر بشه و ما شاهد درخشش بانوانمون در میادین پیشرو باشیم. متشکرم ازتون و در این بخش با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه.
بله، صحبت کردیم با جناب آقای میر مهدی حسینی، رئیس انجمن راگبی. در کنار شما هستیم با برنامه بانوی ایرانی از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان. در این لحظه میخوایم همراه بشیم با خانم کمالی و بخش آمادگی جسمانی.
بدون شک ورزش منظم و مناسب فواید خیلی زیادی برای همه افراد داره. حتی یه پیاده روی ساده میتونه باعث بهبود گردش خون، افزایش قدرت سیستم تنفسی و تناسب اندام بشه. در برنامه قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم که لازمه حتما سالمندان ورزش بکنن، ولی با توجه به توانایی بدنشون. خیلی هم معتقدن که سنی عدده، ولی ما وقتی درباره ورزش صحبت میکنیم باید حتما فاکتور سن رو در نظر بگیریم. درسته که تحرک و ورزش کردن فایده‌اش بیشماره و خیلی زیاده برای افراد با سن بالا، ولی در کنار همه خوبی‌ها و مزایایی که داره، ممکنه اگه درست و اصولی انجام نشه پیامدهای ناگواری برای ورزشکارای میانسال و سالمند به وجود بیاره. یکی از اولین مشکلاتی که ممکنه در ورزشکاران میانسال و سالمند دیده بشه اینه که از دردهای عضلانی شکایت دارن که تا حدود زیادی طبیعیه و آسیب ورزشی به حساب نمیاد. ولی افراد باید دقت کنن که با توجه به توانایی خودشون ورزش بکنن. مشکل از جایی شروع میشه که بعضی از افراد بدون توجه به وضعیت جسمانی خودشون میان توی یه برنامه ورزشی عمومی شرکت میکنن. میدونیم که توان بدنی هر فردی محدوده و ما نباید خودمون رو با همسالامون مقایسه بکنیم. خطرات ورزش اصولاً به خاطر بی‌توجهی و مقایسه با دیگران یا عدم اطلاع از شرایط بدنی فرد سالمند به وجود میاد. البته برنامه‌های ورزشی منظم و مناسب هیچ آسیبی به همراه نداره و باعث افزایش روحیه، نشاط و بالا رفتن سطح سلامت میانسالان میشه. اگه کسی در سنین بالا میخواد حرفه‌ای تر ورزش بکنه، باید حتما زیر نظر متخصص معاینه بشه و زیر نظر مربی فنی و تخصصی تمرین بکنه. مثلا پیاده روی که ظاهراً یه ورزش سبک و بی خطر محسوب میشه، اگه یه سری نکات تخصصی درش رعایت نشه میتونه باعث آسیب در افراد بشه، مخصوصاً در افراد میان سال و سالمند. پیاده روی ورزشیه که با کمترین هزینه بیشترین تأثیر رو بر سلامتی میذاره، چون هم میزان مصرف اکسیژن رو افزایش میده، هم باعث بهبود گردش خون میشه، فشار خون رو کاهش میده، استخونا رو تقویت میکنه، روند پیشرفت آرتروز رو کند میکنه، سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، چربی بدن رو کاهش میده، رفلاکس اسید معده رو کاهش میده و خطر ابتلا به آلزایمر و آلرژی رو کاهش میده، آسم و اختلالات تنفسی رو بهبود میده و اختلالات خواب رو کم میکنه. ولی با این حال باید یه قواعدی هم در پیاده روی رعایت بشه که افراد مسن دچار آسیب نشن. بهترین زمان برای پیاده روی وقتیه که فرد احساس راحتی داشته باشه و بیشترین زمان راحتی اون فاصله بین دوتا وعده غذاییه، یعنی اول صبح و ناشتا و قبل خواب، شب قبل خواب معمولا موقع مناسبی برای پیاده روی میان سالها نیست و این موقع پیاده روی برای میان سالها و افراد سالمند توصیه نمیشه و بهترین زمان برای پیاده روی این گروه سنی نیم ساعت بعد صبحونه و عصرها هست. یه نکاتی هم هست که سالمندها باید موقع پیاده روی حتما رعایتش بکنن که از ایجاد هر گونه آسیب و صدمه ورزشی جلوگیری بکنه. کفش راحت که بنددار باشه، کاملا اندازه باشه و ترجیحاً هم ساقدار باشه که پا رو به خوبی حمایت بکنه بپوشن. لباس راحت، سبک و متناسب با فصل بپوشن. در ابتدای پیاده روی آهسته تر راه برن و در اواخر برنامه پیاده رویشون هم باز قدمشون آهسته تر بکنن و حرکات انعطاف پذیری انجام بدن که بدن کم کم سرد بشه. در انتها به این نکته هم باز هم اشاره بکنم، که قبل انجام هر فعالیت ورزشی انجام یه ارزیابی پزشکی لازم و ضروریه، مخصوصا در مورد کسایی که برای اولین بار میخوان ورزش بکنن یا حالا مدت‌های خیلی زیادیه که از آخرین باری که ورزش کردن گذشته. اینها حتما باید مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرن که خدایی نکرده دچار آسیب و مشکل نشن. پس انجام یه آزمایش کامل پزشکی لازم و واجبه، حتما بهش توجه بکنیم، پشت گوش نندازیم. امیدوارم که برای همه سلامتی و تندرستی باشه. از اینکه با این بخش همراه بودید از همه شما سپاسگزارم.
ممنونم از خانم کمالی بابت این بسته که آماده کرده بود و در مورد این موضوع صحبت کرده بود و نکات خوبی رو در اختیار همه ما قرار داده، مخصوصا برای سالمندان عزیز. خب ما فکر میکنم یک دقیقه بیشتر زمان نداریم، میتونیم یه خبر خیلی کوتاه بگیم؟
بله، یه اشاره داشته باشیم به درخشش الینا رحیمی، بازیکن ایرانی شاغل در لیگ دست دوم آلمان در رشته تنیس روی میز، که هفت تا بازی برای تیم خودش انجام داده و توی هر هفت مسابقه هم به پیروزی دست پیدا کرده و حالا جایگاه تیمش هم در دوم جدول ده تیمی بوندسلیگای دو آلمان قرار داره که شانس زیادی برای صعود به بوندسلیگای آلمان رو داره. برای این ورزشکار خوب کشورمون هم آرزوی موفقیت میکنیم.
امیدواریم که بدرخشه و بهترین ها از آنش باشه، چون پرتلاش هست و تا الان هم تمام توانش رو گذاشته برای اینکه بهترین نتیجه رو کسب کنه. خیلی سپاسگزارم از شما خانم پیرهادی که تا این لحظه همراه ما بودیم و تشکر میکنم از شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش که تا این لحظه هم نفس ما بودید با برنامه بانوی ایرانی. با شما باید خداحافظی کنیم، اما میتونید همراه ما باشید با بانوی ایرانی از رادیو ورزش بانوان.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر. کاشی گلچین میبود، پیشگام در صنعت کاشی و سرامیک، جدیدترین محصول خود را در قالب محصولات پرسلان و خاک سفید به بازار ارائه نمود. تلفن تماس 035-3144. کاشی گلچین میبود.
یه ترش ساره، یکی از این ستا رو برداره،
سرکه میخوام ایلیمونی،
همه یه اینا رو چیتوز داره.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا، یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیره ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که
دوست. هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا، مطمئنه، با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اونیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سه هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالاست، رقم خیلی خوبیست.
پایش ریکاوری عضلات پس از مسابقات. ریکاوری مناسب بعد از مسابقه برای ورزشکاران حرفه‌ای ضروری است. با استفاده از تصویربرداری هسته‌ای عضلات می توان وضعیت بازسازی عضلات و جریان خون پس از فعالیت شدید را بررسی کرد. برای مثال یک بازیکن فوتبال پس از یک بازی سخت می تواند بفهمد کدام عضلات بیشترین خستگی را دارند و چه مدت استراحت و فیزیوتراپی نیاز است. این روش باعث می شود ورزشکار بهینه‌تر تمرین کند، از آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود و طول عمر حرفه‌ای او افزایش یابد. همچنین مربیان با اطلاعات هسته‌ای می توانند یک برنامه تمرینی شخصی و علمی برای ریکاوری ورزشکار طراحی کنند. این تکنولوژی کاربردی، عملی و قابل لمس برای حفظ سلامتی و ورزشکاران حیاتی است. مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا از رادیو ورزش.
بوسنبری ولی پور، اشتباه مدافعان چین تایپه و گل دوم.
ایران لبنان، چهارشنبه 5 آذر ماه، ساعت 14:30 دقیقه.
تو گواهی عالی بوسن و جعفر اسدی، خود جعفر پسماته جنوبی چین تایپه تو سایت توپ دیدنی، جعفر اسدی و گل سوم. باری کلا.
دومین دیدار نوجوانان ایران در این رقابت‌ها، پخش زنده دیداری از رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا. ایران لبنان، چهارشنبه 5 آذر ماه، ساعت 14:30 دقیقه، از رادیو ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
استقلال ایران به میدان می آید.
موقعیت برای استقلال، گل دوم، گل دوم به زیبایی هر چه تمام تر.
دیدانی حساس در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. طوفان آبی به الوصل رسید.
گل برای استقلال، مهران احمدی.
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا بشنم.
یه سال یه ضربه سبه گل.
بهترین استقبال ساپینتو، فقط پیروزی میخواهد.
یاسر آسانی و توی دروازه، توی دروازه.
رادیو رادیو و صد الوصل این بار فرو میریزد.
سعید سرخیزان داخل ماده جریمه الوصل.
چهارشنبه 5 آذر استقلال ایران الوصل امارات، ساعت 19:30 دقیقه.
اسوسیت فوتبال اروپا روی موج 92. پخش زنده دیداری از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، هفته پنجم. اولمپیاکوس رئال مادرید، شاگردان ژابی آلونسو به دنبال چهارمین پیروزی این فصل در لیگ قهرمانان اروپا. آیا کهکشانی ها دست پر از یونان برمیگردند؟
یه موقع داره تیم رئال و گل اول بازی برای تیم رئال مادرید به ثمر میرسه.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، هفته پنجم. اولمپیاکوس رئال مادرید، چهارشنبه 5 آذر، ساعت 23:30، از رادیو ورزش و برنامه کاربردی